الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث مقدمه موصله بود و خب بحث به اینجا رسید که خب ملاک وجوب غیری بنابر ملازمه خود تحقق ذل مقدمه است و وجود ذل مقدمه است، رسیدن به ذل مقدمه است که از همون تعبیر به وصول شده است. مرحوم صاحب وصول مقدمه موصله و اون اشکالات امتناع و استحاله و عدم مقتضی و حرفا، همه بیاناتی که بود دفع شد. بعد گفتیم حالا بعد از قبول اینکه مقدمه موصله بالخصوص مقتضی وجوب غیری داره، نه مطلق مقدمه، شکل و تصویر این متعلق وجوب غیری بنابر مقدمه موصله چگونه است، یعنی چه خصوصیتی اخذ شده است در متعلق تا این تخصیص و تخصیص به خصوص حصه موصله که این واجب باشه نه مطلق مقدمه، این چگونه است، این قالب متعلق وجوب غیری بنابر حصه موصله بودن چگونه است. تعبیرات مختلفی در اینجا شده است به جهت اشکالاتی و نکاتی که وارد شده است. یک تصویر یا یک تعبیر اینه که کسی بگوید همون قید ترتب ذل مقدمه بر مقدمه را اخذ کنیم، بگیم مقدمه اون مقدمه واجب است که یترتب علیها ذل مقدمه، با این قید واجب غیری را ترتب ذل مقدمه قرار بدیم، که این قید منتزع از بعد از اینکه مقدمه مقدمه موجود شد انتزاع میشه این قید ترتب. این یه تعبیر که این تعبیر خب برش اشکالی وارده که روشن این تعبیر نباستی درست باشه، اگرم این تعبیر در لسان کسی بیاد این از باب مسامحه است، چون عنوان ترتب در طول تحقق ذل مقدمه انتزاع میشه، پس این عنوان طولی است، منتزع است در طول وجود ذل مقدمه و بار شدنش بر مقدمه، و این عناوین طولی وجهی نداره که اخذ بشود در متعلق وجوب غیری. وجوب غیری همونجور که گفتیم به جهت رسیدن به ذل مقدمه است، چیزی که بعد از رسیدن و تحقق ذل مقدمه است او دیگه مقدمیت نداره، او دیگه در طریق ذل مقدمه نیست که اون خصوصیت رو هم مولا بخواهد و اخذ کند در متعلق اراده غیری و وجوب غیریش. پس بنابراین این قید قابل اخذ نیست، یعنی اراده غیری یا وجوب غیری در عالم نفس مولا به خصوصیاتی و اجزایی از مقدمات موصله به ذل مقدمه میخوره که در طریق اون ذل مقدمه باشه، نه چیزی که بعد از تحقق ذل مقدمه تازه انتزاع میشه از نظر رتبه. این اخذش بلا موجبه، چون نکته تعلق وجوب غیره همونجوری که گفته شد در سلسله علت تام قرار گرفتن واقع شدن برای ذل مقدمه. اگه این واقع نشه در اون سلسله، یعنی مقدمیت نداشته باشه، سببیت نداشته باشه در طول تحقق مسببه، این معقول نیست اخذش، یعنی معقول نیست انبساط وجوب بر این، وجوب غیری بر این، وجهی برای این انبساط نداره، چون دخالتی در ایجاد ذل مقدمه نداره این، بلکه برعکس در طول تحقق ذل مقدمه است، چیزی که در طول تحقق در ذل مقدمه است محال در طریق اون مقدمه قرار بگیره. پس بنابراین این وجه اول قابل قبول نیست، خیلی روشنه این پاسخ. وجه خب پس اون چیز دیگه رو بگیم. حالا بریم ببینیم چی. پس این وجه درست نیست. یه وجه دوم تعبیری است که مرحوم محقق اصفهانی دارند. امام هم در تقریراتشون این تقریب، چون امام هم اون که ملاک مقدم، وجوب مقدم، همون وصول به ذل مقدم است، این قبول دارن. مقدم موصله رو میگن، هم وجدانن هم برهانن این واجبه، نه مطلق مقدمه. این دو بزرگوار گفتن مقدمه موصل، اون حیثیتی که اخذ شده موصلیته، نه ترتب ذل مقدمه. مرحوم آقای محقق اصفهانی این تعبیر داره که موصلیت مقصود از یعنی متعلق وجوب غیری و واجب غیری مقدمه ایست که موصلون الی ذل مقدمه، نه یترتب علیها ذل مقدمه. چه فرق میکنه موصلیت با یترتب؟ بگیم مراد یترتب طولیه، همونجور که گفتید منتزع از در طول ترتب، در طول خود ذل مقدمه است. ولی موصلیت عرضیه، در عرض ذل مقدمه است، در طول اون نیست. چون مقصود از موصلیت، این عنوان موصلیت منتزع از اون مقدمه است که بلغ حد ترتب یا حد علیه، یعنی صفت، یعنی منتزع از خود سببه نه از مسبب. در طول مسبب نیست، در طول سببیت سببه، که سببیت سبب هم شأن خود سببه و بلوغ سبب اون حدی که دیگه اون در اون حد ایجاب میکنه تحقق مسبب را، اون مرتبه از سبب که یوجب و تحقق المسبب، از اون مرتبه انتزاع میشه موصلیت. همچنان که از اون مرتبه، اون مرتبه علت دو چیزه، یکی علت تحقق ذل مقدمه که مسببه، یکم انتزاع عنوان موصلیت. پس موصلیت میشه در عرض ترتب، نه در طول ترتب ذل مقدمه. و ایشون این حرف اینجا میزنه که موصلیت را منتزع از بلوغ سبب، حد السببیه، و بلوغ علت، حد العلیه قرار داده. این را کردم قید واجب غیری تا اون اشکالات دور و اینا را دفع کنه. در حقیقت چون اگه یه چیزی در طول ذل مقدمه شد، و خب اشکال دور و تسلسل و باز اینم واجب میشه به وجوب دیگری، باز از اون بحثای در اونجا ایشون میخواسته با این بیان اشکالات دور رو دفع کنه، که اون اشکالات دافعه های دیگری هم داشت که قبلا گذشت. ولی ایشون چون اونجا رو میخواسته حل کنه، آمده موصلیت را میزان قرار داده و گفته موصلیت در طول ذل مقدمه نیست، در عرض ذل مقدمه است. با این بیانی که داده، بنابراین باز اینجوری عکس کرده. مرحوم امام از راه دیگری آمده موصلیت را قید واجب غیری قرار داده. ایشون تعبیرش اینه، میفرماد برای اینکه همون بحثی که مرحوم اصفهانی در توجیه کلام شیخ قصد توسل، اخذ قصد توسل در واجب غیری اونجا بیان کرد، ایشون به او تمسک میکنه و اصرار میکنه که حالا که قبول کردیم عقل ملاک وجوب غیری را رسیدن به ذل مقدمه قرار میده، نه مطلق مقدمه، حیثیات تعلیلی در احکام عقلی تقییدی هست. چون عقل این حکم رو میکنه، اینکه ملاک وجوب غیری موصلیتشه، رسیدن به ذل مقدمه است، پس این میشه حیثیت تقییدی. یعنی آنچه که واجبه هم عقلا، نواز همین به حکم عقل واجبه، همین المقدمت الموصله است. این حیثیتی که سبب این و ملاک وجوب غیری است، متعلق وجوب غیری هم قرار میگیره، قید در متعلق، در موضوع که اون متعلق اینجا مراد از موضوع میشه واجب غیری المقدمت الموصله، چون الحیثیات التعلیلیه فی الاحکام العقلیه تقییدیه. چون از این باب میاد دیگه، همین ما میگه مقدمه موصله به ماهی موصله واجبه. اینم یک بیان. خلاصه بیان دوم اینه که کسی بگه معروض وجوب غیری، یعنی واجب غیری، قیدش المقدمت المقیده به این قیده، به موصل بودنش، و موصلیت از همون حد سببیت مقدمه انتزاع میشه، که این سببیت شأن خود مقدمه است و در عرض ذل مقدمه است، ترتب ذل مقدمه است، نه در طول ترتب ذل مقدمه است، خود عنوان ترتب که در طول وجود مترتبه. اینم به یکی از این دو بیان، اینم یک قالب یا یک تصویر برای واجب غیری بنابر اینکه مقدمه موصله بالخصوص واجب باشه، که بیایم قید ایصال و موصلیت را با همین تحلیلی که گفته شد به یکی از این دو تحلیل این را در متعلق امر غیری قرار بده. این هم همون اشکال قبلی اینجا هم وارده، چون بالاخره این امر انتزاع میشه در طول سببیت، سببیت هم مال خود مقدمه است، مال خود سببه، نه در طول مسببه، این در عرض مسببه هم باشه باشه، بالاخره اون اشکالی که در اشکال قبلی ما به اون تصویر قبلی اینجا هم وارده که این حیثیتی که در طول سببیته حالشه در طول مسبب باشه، یعنی دو رتبه متأخر باشه، یا در طول خود سببیت سبب باشه در عرض مسبب باشه یه رتبه متأخر باشه، بالاخره چون در تاریخ نیست و در طول تمام شدن سببیت و اقتضاست، این دیگه وجهی نداره که وجوب غیری و اراده غیری مولا به این هم تعلق بگیره، چون ملاک گفتیم ملاک این تعلق همون واقع در وقوع در سببیت در طریق این بعد از سببیت، این اشکال به هر به این وجه جاری. اون بحث این که حیثیت تقییدی هم در احکام عقلی تعلیلی تقییدی هست، این هم که اصلش قبلا گفته شد در عقل نظری این نیست، این مخصوص عقل عملی است، اینجا ما با جای عقل نظری است، اینجا حیثیت ایثار میگیم سببه که عقل درک کنه که مولا اراده میکنه اراده غیری مقدمات را هم، اما متعلق اراده غیری چیه؟ عقل نمیگه باز چی باشه، از این جهت بحث عقل خصوصیتی نداره، همین حرفی میزنه که ما داریم میزنیم که هرچه دخیل نیست در سببیات وجه نداره که مولا ارادهش به اون خصوصیت هم متعلق بشه و منبسط بشه برای اون خصوصیتی که دخلی در طریق مسبب قرار گرفتن و سببیت نداره. بنابراین این وجوب مقدمه شرعیه، ما وجوب عقلی که برای مقدمه قائل نمیخوایم بشیم، عقل کشف ملازمه میکنه، اما طرفین ملازمه هم وجوب ذل مقدمه شرعیه که نفسی است، هم وجوب مقدمه و اراده مقدمه شرعیه، یعنی اراده مولاست که غیری است. بنابراین اون بیان اصلش هم درست نیست، و تازه اصلش هم درست باشه بالاخره این نکته هم عقل قائله که هر چه دخیل نیست در رسیدن به ذل مقدمه معنی نداره عقل شارع ارادش منبسطه به او بشه اراده غیریش، اراده مولای غیری مولا به چیزی میخوره که در طریق ذل مقدمه باشه، به همون ملاکی که گفته شد اونجا، چیزی که در طریق نیست بعد از تمامیت سببیت و طریقیت، حالا به یه رتبه یا به دو رتبه، اینا هیچ کدوم نبایستی اراده غیری منبسطه بر اون بشه، چون دخلی نداره در ذل مقدمه، وجود ذل مقدمه، اینم از همون قبیل. اینم تصویر دوم پس تمام نیست. تصویر سوم یه تصویری است که مرحوم محقق عراقی داره، از عباراتش استفاده میشه و مخصوصا از یکی از دو تقریراتش، که ایشون میفرماد برای اینکه مقدمه موصله ما که قائل بشیم که ملاک در اونه، ملاک وجوب غیری، در این حال میگیم متعلق وجوب ذات مقدمه موصله است، نه ذل مقدمه که قید وصول به ذل مقدمه، نه قید هم نه ذل مقدمه داخله در متعلق این وجوب غیری، هم قید خارجه، هم تقید به وصول به ذل مقدمه یا ترتب به ذل مقدمه، اینا هم خارجن از متعلق وجوب غیری. ذات اون حصه ای از مقدمه که توأم است با تحقق ذل مقدمه، شبیه قضیه حینیه، حین تحقق ذل مقدمه ذات اون مقدمه میشه متعلق وجوب، هم ذل مقدمه که قید خارج از متعلق وجوب واجب غیری، هم تقید مقدمه به این که موصلون الی ذل مقدمه ایصال به ذل، این ایصال و موصلیت هم تقید به موصل، موصلیت هم خارجه از متعلق امر غیری، بلکه حسه توأم با این قید. و این یه بحثی است خیلی جاییشون این رو مطرح کرده، معروف شده به حسه توأم مرحوم آغازی‌های عراقی. هر جای قیدی، اخذ یک قیدی در متعلق امری، حکمی که اخذ قید به معنای اخذ تقیده، چون گفتیم القید و خارجون و تقید و داخلون، تقید جزه اخذ یک تقییدی و قیدی که مرگشتش به دقیقه به اخذ تقیده جزئیت تقیده، هر جا این محال شد ایشون میاد از این بحث حسه توأم استفاده میکنه. میگه خیلی خب، ما وقتی یه جایی اطلاق نبود، حالا اطلاق نبود چون مقتضی اون حکم این بود که مطلق نباشه، چون ممتنع بود اطلاق، ولی تقیید و تقید هم اخذ تقیید به معنای جزئیت تقید و اخذ تقید هم در متعلق هم ممکن نبود، اینجا شارع و جائل امر آمر میتونه حسه تو امر رو اخذ کنه، بگه من امرم قرار میدم نبر مطلق تا بشه خلف فرض مطلق مقدمه، و نبر مقدمه با قید ایصال تا تقید بشه جزء و این اشکال بیاد. مثلا البته ایشون این اشکال رو نکرده که ما کردیم، اشکال همون دور و اینا رو خواسته دفع کنه، یا اشکالات دیگری که خودش کرده بر اخذ تقید به ذل مقدمه و تقید به ایصال. خب پس نه مطلق میشه جعل کنه، چون ملاک در مطلق مقدمه نیست، ملاک وجوب روی، نه مقیدن به ترتب و وصول به ذل مقدمه میتونه جعل کنه، چون مثلا اشکال دور و تسلسل و یا اشکالات دیگری که ایشون بیان کرده میاد. اینجا اشکال دور کرده، دور عجیبی رو اینجا بیان کرده که واضح البطلانه. خب نه مطلق میتونه جعل کنه، نه مقید میتونه جعل کنه، چیکار کنه؟ اینجا میتونه یعنی مطلق خلاف غرضشه، مقید هم محاله، تسلسل لازمش بسه میاد، دور لازم میاد، محضورات عقلی داره، میاد رو حسه توأم قرار میده. اینجور جاهایش از اون ایده حسه توأم استفاده میکنه. یعنی نتیجه اخذ تقید چیه؟ اینکه این حکم بر اون مقدمه بار بشه که مقدمه توأم با ذل مقدمه است، ولی این توأمیتش، ایصال و موصلیتش، ترتب ذل مقدمه عکس نشده در متعلق ام. واقع اون حسه خاصی که در زمان تحقق مثل قضیه حینیه، حین تحقق ذل مقدمه شکل میگیره، رو اون قرار داده وجوب را. اینه بشه که حسه توأم. پس نه اطلاق درش درست میشه این حسه توأم، اطلاق نداره، مطلق نیست، نه تقید جزء متعلق وجوب قرار میگیره تا اون اشکالات دور و تسلسل و امثال اینا را بده. به این از این راه، از راه این علاج خاصه این اشکالات اخذ تقید را در جایی که تقید نمیشه اخذ کرد بشه حل کنه، و تصویر کرده حسه تو امر را. این بیان، این عنوان موصل را ممکنه استعمال کنه مولا در مقام بیان، ولی مقصود در لب، عالم لب، این موصلیت تحت امر نیست، که انده هم موصلیت رو مشیر قرار میده به واقع اون حسه توأمی که توأم است با تحقق ذل مقدمه، و امرش خورده به اون حسه خاصی که در مواردی که ذل مقدمه موجوده اون حسه شکل میگیره، اون یه حسه خاصی قرار در خارج شکل میگیره، اون حسه از حساس مقدمه مأمور بهه از خلال عنوان موصلیت، بدون اینکه موصلیت قید باشه و تقید به ذل مقدمه عقد شده باشه در متعلق امر، چون محال عقد بشه دور لازم میاد. وقتی یه تقریبی هم در یکی از دو تقریرات ایشون برای دور است که اون تقریر خیلی واضح البطلانه دیگه، ما اون رو ذکر نمی کنیم، من گمان بکنم اشتباه اون تقریر باشه، ولی در تقریر دیگرشون اصلا نیورده. خلاصه برای دفع محاذیر دور و تسلسل و امثال اینها، تقید به ایصال و ترتب ذل مقدمه رو ایشون میگه نمیتونه اخذ کنه مولا در متعلق امرش، مطلق هم که ملاک نداره، فرض شد که ملاک در مقدمه موصله، در وجوب مقدمه ملاک همون رسیدن به ذل مقدمه است، وجدانن و برهانن و اون ادله‌ای که خودشون هم اون قبول داره. خب چیکار کنیم اینجا؟ نه مطلق نه مقیدش، میگه حسه توأم. از راه حسه توام آمده و این یه نکته است اینجا و خیلی جاهای دیگه که ایشون با محضور گیر میکنه در اخذ یک قیدی، تقید اون به اون قیدی در متعلقات عوامل، از اون طرف هم حکم متعلقش یا موضوعش نمیتونه مطلق باشه یا مطلق نیست، مقید از نظر غرض از راه حسه توام درست میکنه. مثل جایی که ما میگیم مثلا در اون روایت معروف که معروفه که آمد از ابن عباس پرسید کیه، چیز گفت علیه که به خاصف نه، امیر المومنین داشت تو جنگی از جنگ ها بود، نعل خودش چیز میکرد میدوخت خصف میکرد و با ساد پینه میدوخت، باش گفت که کیه، امام گفت علیه که به خاصف نه. این امام خاصف نه آورد در کلامش ابن عباس، ولی این حیثیت تقییدی نیست، تقییدی یعنی خصوصیت خاص و نل بودن امامت امام رو درست نمی کرد. این عنوان مشیره به واقع اون وجود مبارک و حسه خاص از وجود که خاص و نلی یکی از عناوین مشیر بوده در نزد این متکلم. اینجا ما همینجور تشبیه میشه به قضیه حینی، بعد تو قضیه حینی هم میگیشون میگه اون در حینی که ذل مقدمه موجود میشه، چه اون مقدمه ای که موجود ایجاد کرده اون ذل مقدمه ره، واقع اون حسه اون یه حسه خاصی شد از مقدمه، اون حسه مأمور بهه بدون اخذ تقیدش، مثل زمان تحقق اونجا قید نیست. مثلا این تعبیراتی که ایشون داره و عرض کردیم خیلی جا از این استفاده، اینم یه تصویر که این تصویر کبراش غلطه، یعنی در باب حسه تو هم اینچون جاهای مختلفی هم ایشون استفاده کرده، جاهای مختلفی هم این بحث شده، ما در بحث تعبدی توسلی بحث های سابق هم اونجا مفصل یکی دو جا آمد هم بحث رو کردیم که حسه تو هم در باب مفاهیم که متعلقات عوامل قضایای مجعول است و اراد متعلق اراده مولا و امثال این هاست، مبادی حکم معقول نیست. حسه تو هم یا قضیه حینیه در قضایای خارجیه معقوله، یعنی جایی که یک حسه وجود عینی خارجی معینی داره، تشخص خارجیش و تحسس وجودیش شکل گرفته با قطع نظر داره، با وجود عینی شکل گرفته با قطع نظر از این قید و خصوصیت، و اون خصوصیت میشه اونجا مشیر گرفته بشه بدون اینکه قید داخل باشه یا تقید به اون قید داخل باشه، مجرد مشیره، چون تحسس اون اون به اصطلاح مقید تحسسش با این تحسیس نیست، تحسسش ثابته با قطع نظر، مثل وجود مبارک امام، وجود خارجی امام که به خصف نعلش نبوده، خصف نعل بعد از وجود خارجی امام شکل گرفته. قضایای حینی هم همینجوره، یعنی یه چیزی در خارج موجود بشه در زمان، چون زمان و زمان ظرف موجودات حقیقیه نه ظرف مفاهیم، موجود در یه زمانی وجود شکل گرفته، زمان مشخصش نیست در حقیقت، او تشخصش با وجود عینیش در اون زمان، بله این عنوان حین مشیر میشه به اون شی موجود در اون زمان که تخصص و تقید و تحسیسش، تحسیس وجودیش ربطی به زمان نداره، مجرد ظرفه، اون مظروف خودش مشخص هست، قید نیست در حقیقت حتی اون زمان، درست. ولی در عالم مفاهیم اینجوری نیست، ما اینجا بحثمون در متعلق وجوب غیری یا اراده غیری است، متعلقات اوامر و ارادات و اشواق مولا و امثال اینا، وجوبات و مجعولات مفاهیمه و هر مفهومی دیگه وجود نیست، امر نمیتونه به وجود بخوره، برای تحصیل حاصل اراده نمیتونه بشه این موجود بخوره، اراده میخوره به چیزی که نیستش، به مفهوم، ولی مفهوم به ما هو حاکم عن الخارج، این طبیعت به ما هو حاکم عن الخارج. اگر هر آینه اجازه بدید اگر درش قیدی عکس نشد، تقییدی درش عکس نشد، یعنی نه قید داخل بود نه تقید داخل بود، قهرن ذاتن میشه مطلق دیگه، مقید نمیتونه باشه. تحسیس مفاهیم و تقیید مفاهیم، عالم مفاهیم اینجوریه، تقیید مفاهیم بدون اخذ تقید محاله، اون مفهوم دیگه مقید نیست مطلقه، هر مفهومی که درش تقید به قیدی اخذ نشد اون مفهوم مطلقه، در عالم مفاهیم محاله. این در وجود درسته، چون وجود تشخص و تقید و تحسس وجودیش فرض شده در اون با خود وجودشه، نه با این حیثیات زمان و اوصاف عارضه و امثال اینا. بله اون وجودی چیزی که در عالم وجود لحاظ بشه میشه، اون عنوانی که مشیره به او هم قیدش خارج باشه هم مقید او نباشه، چون محسسش اون تشخص وجودیشه. اما در عالم مفاهیم اینجوری نیست، چون عالم مفهوم در مقابل عالم وجود هنوز موجود نشده، پس تشخص وجودی نداره، فقط مفهومه. وقتی فقط مفهومه، اگر مفهوم رو تقید درش عکس نکنی باقی است بر اطلاق خودش، محال مقید بشه. پس حسه توأم یا قضایای حینه و یا حرفایی که زدن در مفاهیم در عالم مفاهیم که متعلقات قضایای مجعوله و ارادات مولا و امثال ایناست معقول نیست، حسه توأم معقول نیست، بایستی برگرده به اخذ تقید. بله قید خارجه اما تقید درستی اخذ بشه تا اون مفهوم مقید بشه، ولی باقی است بر اطلاق خودش. بالاخره یه چیزی باید عکس کنیم، هر اون واقع برای عالم مفهوم که بخوام بگم مولا اراده کرده به اراده غیری مقدمه موصله، یه قیدی باید عکس کنه، والا بدون قید مثلا مطلق مقدمه رو خواسته میشه حرف صاحب کفایی. اینم وجه سوم از تصویر سوم. تصویر چهارم، حقی که به این راحتی درست میشه که واقعا خلاف وجدان همه آقایون که درسته حرف مطلب. تصویر چهارم که شاید مقصود صاحب محقق عراقی هم این باشه از اون عنوان مشیر، حالا اونجوری تعبیر کرده به حس اعتبار، البته تصریح داره به حس اعتبار، اگه تصریح نداشت میتونیم حرف این بزرگواره که خیلی انسان دقیقی بود همه بر این وجه کنیم. وجه چهارم، تصویر چهارم اینه که کسی بگه عنوان آنچه که متعلق وجوبه همون اجزای کامل اون علت تامه است، تامه به ما فیه الاراده، همون اراده ذل مقدمه گفتیم که از اجزای اون سلسله علت تامه است، اون متعلق وجوبه. ولی باز عنوان علت تامه هم به ما هو علتون و یا سببیت و علیت و موصلیت و این حرفا هم باز از همون عناوین انتزاعی است که در طول رسیدن یا صلاحیت مقدمه برای رسیدن به ذل مقدمه انتزاع میشه، باز اینا دخیل نیست. خب اگه دخیل نیست پس چه قیدی به شما میگید؟ بالاخره یه قیدی بایستی عکس کنید و حالا اطلاق درست میشه. قیدی که عکس میشه عبارت از همون عناوین واقعی این اجزاء سلسله علت تام است. در هر واجب نفسی و ذل مقدمه ای که دارای مقدماته، بالاخره یک سری مقدمات در طریق اون قرار میگیره، یعنی یک سری عناوین ذاتی در طریق اون قرار میگیره. مثلا در فرض کنین مثال حج که شروع میشه از مناسک حج، از احرام، خب مقدمات محقق اون سلسله اجزای اشیایی که محقق علت تامه، مثلا ولو به ذم اراده مرید اراده مکلف به احرام که آخرش اراده مکلفه، عبارت از سیر الی مثلا مکه است، تحصیل صوبه الاحرام، رفتن به میقات، عرض شد خدمت شما طهور اگر طهارت شرط باشه در احرام که شرط نیست الا بعضی ها غسل شرط کردن غسل احرام. بالاخره تمام این مقدماتی که تا میرسه به اراده احرام که بعدش احرام شکل میگیره، اینها همه عناوین ذاتی دارن غیر از عنوان مقدمیت و علیت و موصلیت و این حرفا. همون عناوین ذاتیشو، مجموع این عناوین ذاتی، میگیم مجموع از سیر و رفتن به مسجد مثلا شجره و پوشید خریدن دو ثوب احرام و پوشیدن این دو ثوب و غسل کردن، اینا همه این اجزا رو جمع می‌کنیم تا جز آخرش هم اراده احرام، میگیم اینا متعلق، ما این مجموع متعلق وجوبه. پس در حقیقت همون عناوین ذاتی واقعا هم همینه، اینه که گفتن مقدمات وجوب مقدمه، عنوان مقدمه، حیثیت تعلیلی است، مقصود اینه. در کلمات اکثرا آمده از اصول این که وقتی میگیم مقدمه واجبه، نه به عنوان مقدمه واجبه، به واقع مقدمه واجبه و عنوان مقدمه حیثیت تعلیلی است. یعنی این، یعنی معروض وجوب اون عناوین اولیه خود اون اجزاء که مجموع اجزاء پشت سرش میاد ذل مقدمه، مجموع اون اجزا را به عناوین اولیه‌اش، به عناوین خودش متعلق وجوب غیری قرار میگیره. واقعا هم همینجوره، یعنی مولا یه عنوان کلی اورید المقدمه نداره به ارادت غیریه، چون وجوب غیری بعدا خواهیم گفت وجوبی است که قهری است، تبعی است، و الملازمه مثلا در ذهن مولا میاد. اونجا هم قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم خواهیم گفت که کجا میاد این، جایی که ببینه مقدمات را، لحاظ کنه مقدمات را و ببینه که ذل مقدمه متوقف بر اوناست، ببینه اونا را میخواد به اراده دیگری، اراده غیری تبعی، یه اراده دیگر هم در ذهنش منقضی بشه بونه. خب کجاست این در چه حالت این حالت ایجاد میشه؟ وقتی واقع اون مقدمات را میبینه، اونا را میخواد. ولی عنوان کلی المقدمه، اورید المقدمه را نداره مولا، نه در عالم جعل اینه داره، نه اون نکته ملازمه در این عنوان کلی است. نکته ملازمه در دیدن اون واقع اون چیز، اون عناوین ذاتی است که یقع فی طریق ذل مقدمه. یعنی وقتی ببینه حج رفتن، احرام بستن که مناسک حج از احرام شروع میشه، رفتن به میقات میخواد، صوبه احرام میخواد، مثلا طهارت رو میخواد، چی چی رو میخواد، اراده ذل مقدمه رو میخواد. اینا رو وقتی نگاه میکنه، تا اینا نباشه احرام شکل نمیگیره، مناسک حج شروع نمیشه. وقتی میگه من اینا رو وقتی نگاه میکنم، اینا رو میخواد، یه اراده به این تعلق میگیره. پس بنابراین آنچه که متعلق وجوب غیری است، واقع اون عناوین ذاتی است که یقع فی سلسلت رسیدن به ذل مقدمه، به عناوین ذاتیشون، عنوان مقدمیت و عنوان موصله و عنوان علیت و امثال اینها، ترتب ذل مقدمه و اینا مشیر به اون عناوین طولی هستند که مشیر به اون عناوین اولیه است. اون عناوین اولیه مجموعشون که نگاه بکنه، اون مجموع معروض وجوب غیری قرار میگیره و اون مجموع قهرن یکیش هم اراده است، لاینفک از مراد میشه، از مراد نفسی میشه، از ذل مقدمه میشه، چون بعد از اراده دیگه تضمین شده است ذل مقدمه. واقع اینا اخذ میشه، نه قید موصلیت در متعلق امر اخذ میشه، نه قید ترتب ذل مقدمه اخذ میشه. اینجا دیگه حسه توام هم نیست، چون با قید اراده هر جا شکل بگیره اون لاینفک از اون ذل مقدمه، تعقب ذل مقدمه، یه قید دیگه هم لازم نیست عکس کنی. و این تصویر درسته که عنوان مقدمیت، عنوان علت تامه، عنوان سلسله اجزا، مجموع اجزای سلسله علت، اینا عناوین کلی هستن، چون ما نمیخوایم وارد تک تک واجبات بشیم. مشیر به واقع اون عللی است که قرار میگیره، مجموعه اجزایی است که در هر واجبی یه چیزه، در اون واجب سیر است و لباس احرام است و رفتن به میقات است و اراده احرام است، در نماز وضو است و خریدن آب است و پیدا کردن آب است و وضو گرفتن است و رسیدن به وقت نماز و اراده نماز، این عناوینه. در یه واجب دیگری یه چیز دیگه، در روزه مثلا باز یه چیز دیگه. بنابراین این که گفته شده عنوان مقدمه حیثیت تعلیلی است، این مقصود ازش، یعنی عنوان مشیره، ولی مولا ارادش به عنوان مقدمه نمیزنه هیچ وقت، ارادش به اون واقع میخوره که در سلسله عناوین واقعی، نه باز وجود خارجی تو بگیر امر به وجود خورده، نه، و همون عناوین ذاتی اولی میخوره که اونها مجموعش لاینفک از ذل مقدمه است. به اون مجموع قبلا هم عرض کردیم که وجوب غیری یه وجوب بیشتر نیست، واجبات بنابر مقدم موسره واجبات غیری نداریم، یه واجب داریم. برخی ها گفتن این خلاف کلمات اصولین، کجا اصولین گفتن که واجبات غیری باستی متعدد و انحلالی باشه؟ این همه حرف هاییست که اولا متأخره، کسی هم نگفته، بازم خود مرحوم صاحب اصول تصریح داره که مقدم موسره یه واجبه، یه واجب غیریش اینا اجزاشه. صاحب این مقاله هم همین ادعا کرده، مرحوم موقع عراقی هم گفته، دیگران هم گفتن اجمالا. بنابراین واجب آنچه که معروض وجوب غیری است و متعلق وجوب غیری است، اون عناوین ذاتی، مجموعه اون عناوین ذاتی اولیه اجزایی است که یکیش هم آخرش هم اراده است. این مجموع اراده اون واجب نفسی که فرق میکنه از هر واجبی به واجب دیگری، از هر ذل مقدمه به ذل مقدمه دیگری، بر حسب اختلاف افعال و تنوع افعال و اسباب و مقدمات افعال، این مجموع لاینفک از اون ذل مقدمه است. وقتی مجموعیت رو عکس کردیم هیچ حیثیتی هم غیر از خود اون اجزا عکس نکردیم، غیر از اجزا و مجموع اجزایی که دخیله و در طریق ذل مقدمه است عکس نکردیم، به اون اشکالی که به عکس ترتب یا عکس ایصال، حیثیت ایصال در متعلق امر عکس بکنیم. حتی حیثیت علیت رو میگیم مشیبه، نمیگیم امر رو علت نرفته به ما هو علت، همچنین که رو مقدمه نرفته به ما هو مقدمه، رو واقع اون عناوین رفته که مقدمه قرار میگیرن، ولی مجموعشون به ما این که آخریشون اراده است. این بیان صحیح اینه. این مشیریت حسه توام رو اگر ایشون نمی آورد در کلام خودش، مقصود از این مشیریت عنوان مقدمه موصله به اون مجموعه اون اجزا و عناوین ذاتی بود، اشکال نداشت حرف ایشون میشد همین حرف که درست هم هست، ولی ایشون بحث حسه توام رو پیش کشید، این حسه توام کار خراب کرد. خب حالا که شد این تصویر صحیح شد این، و این تصویر دیگه اون اشکال چیزی هم نداره که حیثیتی که در تاریخ نیست ما عکس کردیم، نه اشکالاتی دیگری بر این کلن اشکالات دیگری که به بعضش قبلا اشاره کردیم اینها هم خوبه اینجا ذکر بشه در آخر خاتمه این بحث و رد بشه. یه اشکال همون اشکالیست که مرحوم صاحب کفایه کرد که شما اگر بخواید یک عنوان یک علت تام رو بگیرید این مخصوص اسباب تولیدی میشه، که این جواب داریم که نه، مخصوص اسباب تولیدی نیست، همین مقدماتی که بینش و بین ذل مقدمه اراده هست همین رو ما میگیریم در متعلق امر، اینا رو میگیم واجب غیری است، ولی مجموع اینها با آخرین جزءش که اراده است، اراده ای که بعد از مقدمه است، بله این مقدمه قبلا واجب غیری است، نه اون اسباب تولیدی، ولی مقدمه قبل واجب غیری ضمنی است، همونجا که گفتیم این مجموعه از این از وقتی که شروع میشه این مقدمات تا آخرین جزءش که خود اراده ذل مقدمه است، این مجموع میشه مقدمه موصله، و قائل به مقدمه موصله هم قائل به یک وجوب واحده، نه وجوبات متعدده انحلالی غیری، یه وجوب غیری واحد خورده به این مجموع، هر جزئی از اجزای مقدمات قبل از اراده، خود اراده که آخرین جزئه، میشه واجبات ضمنی غیری، جزئی از واجب غیری، از متعلق واجب غیری که میشه واجب ضمنی غیری، مثل مرکبی که واجب به یه وجوبه نه به وجوبات متعدد دیگه، یعنی همه اینا هر چی اسمش میذارید، بالاخره آدم وقتی میخواد یه مجموعه رو ام بکنه باستی در عالم لحاظش اون مجموعه رو لحاظ کنه دیگه، عنوان هر جا عرض کردم خود اراده نفسی اراده غیره هر جا خورده به یک عنوان، هم مثل خود اراده نفسی، همونجور که اراده نفسی که میخوره به واجب نفسی به عنوان واجب نفسی نمیخوره، اونجا خورده به احرام، اینجا خورده به نماز، احرام مقدماتش سیره، رفتن به میقات، صوبین احرام، لبس صوبین احرام، اراده احرام، نما با این عناوین خود اونجا همینجوره، واقعا هم همینجوره که اراده غیری هر جا طبق نوع اون مقدماتی که در طریق ذل مقدمه قرار بگیره، مثل خود اراده نفسی، چطور اراده نفسی خورده به اون عنوان ذاتی واجب نفسی، وجوب غیری هم اراده غیری هم میخوره به اون عناوین ذاتی اون چه که در سلسله، چون یک وجوبه، چون یه مقدمه دید گفتیم دیگه، اینه که دیروز بحث کردیم دیگه بر نگرده بحث های قبلی، موصل یکیه متعدد از اینا اجزاء این موصل هست، رسیدن به ذل مقدمه متوقف بر مجموع اینا، یعنی اینکه بعدش ذل مقدمه انجام بگیره که این غرضه، این غرضه از این امره، این ملاک این امره مجموع اینهاست، وقتی مجموع اینها شد پس تمام اینها بایستی لحاظ بشه در متعلق اون واجب غیری واحدی که مولا بخواد قرار بده، چون موصل یکیه، موصل دوتا نیست، اینا اجزاء موصله، نه اینکه هر کدومشون یه موصل غیر از موصل دیگریست، وحدتش وحدت اعتباریش مثل وحدت هر مرکبی میدونم، ولی این وحدت وحدت لحاظی است، مثل هر مرکبی، شما در مرکب نماز وحدتش از چی لازم می، در نماز وحدتش از چیه، مرکبات دیگه مثل بقیه مرکبات، صلات که چیز نیست، این قیام و قعود و سجود و رکوع اینا وحدتش به چیه، وحدتش وحدت اعتباریه، اینجا وحدتش اعتباریه، ایبی نداره، اون وحدت اشکال نداره، اون وحدت در اثر وحدت لحاظه، وقتی انسان مجموع اجزایی رو میخواد هر کدوم رو جزء یک عنوان قرار بده مجبور یه وحدت اعتباری لحاظی بعدش بگیره، که این وحدت لباس ذهنی است در حقیقت، خارج محکی خارجی نداره، هر چی اسمش رو بذارید، مثل وحدت در مرکبات، مثل وحدت در اونو که دیگه اشکال نکرده جان من، اشکال هم همینجا داره شد در کسی در اخذ مرکبات در متعلقات هم که اشکال نکرده. ما هم اینجا میخواییم مجموع اجزا رو بگیریم، همونجور که شما در یه واجب نفسی مجموع اجزا رو واجب نفسی میکنی، در واجب غیره هم مجموع اجزا رسیدن به ذهن مقدم رو واجب غیره میکنی و متعلق اراده قرار میدی. این وحدت، وحدت لحاظی است، اشکالی نداره. این وحدت لحاظی همون مجموعیت و مرکبیت این اجزاه، و چون اجزاء علت تامه مرکب شد به این معنایی که ما گفتیم از علت تامه، نه به معنای فلسفیش، یعنی به معنایی که در فعل فاعل مختار هم هست، از اون مقدمه‌ای که شروع میشه تا آخرین جزش که اراده ذل مقدمه است، این مجموع رو وقتی نگاه میکنه مولا میگه اینا رو من میخوام، چون ذل مقدمه برای این لاینفک از اینه، میبینه یه اراده ای هم غیری به این متعلق میشه، مثلا بنابر ملازمه یه اراده غیری هم در نفس مولا به این مجموع متعلق میشه وقتی این مجموع رو لحاظ بکنه. ولی این مجموع رو به عناوین ذاتیش، یعنی سیر در مثال حج، سیر رفتن به میقات، لبس صوبه الاحرام، اراده احرام، اینا در یه واجب نفسی دیگری چیزایی دیگه، عناوین ذاتی دیگری. این مجموع رو که نگاه کرد، این مجموع متعلق اراده غیرش قرار میده، یعنی میبینه این مجموع رو میخواد، ولی زو وقتی مکلف رو نگاه بکنه میگه دلش میخواد مکلف این مجموع رو انجام بده تا برسه بشی به ذل مقدمه. این که مولا میگیم دلش میخواد، این هم وجوب غیریست، غیر از دل خواستن خود احرام که واجب نفسیش، دلش میخواد این مقدمات رو انجام بده، یعنی سیر کنه برسه به اونجا، بعد که رسید اراده کنه ذل احرام رو، اینا رو میخواد، این دارم با هم میخواد، نه اینکه هر کدوم مستقلن میخواد. بنابر وجوب مطلق مقدمه هر کدوم مستقلن میخواد، بنابر وجوب مقدمه موسیل مجموع رو میخواد. این مجموع هم هیچی درش عکس نشده غیر از اجزای خود همون علت تامه، خود مجموع، خود عنوان مجموع، عنوانه خود مجموع الاجزا عنوان اعتباری عقلی، همین عنوان عقل اعتبار میکنه و میپوشینه روی اون اجزا، بدون اینکه ذل مقدمه تقید به ذل مقدمه درش اخذ بشه، اشکال نداره. مجموع اجزای علت قید ایصال مترتب برشه، اخذ نشده، نه قید ایصال درش اخذ نشده ولی مستلزم ایصاله، چون مستلزم ایصال این مجموع، چون آخرش، چون این مجموع علت تامه است دیگه، مجموع اجزای علت تامه لا ینفک عن المعلوم، چون لا ینفک مولا اینم لحاظ میکنه که لا ینفک به جهت لا ینفکیش که حیثیت تعلیلی است، حیثیت تعلیلی است، میاد امرش رو، امر غیریش رو به این مجموع میزنه، این رتبتاً مؤخر لا ینفک. اگر بخواد بگیره در متعلق هم نگرفته، مجموع عناوین ذاتی رو وقتی گرفت که این عناوین مجموع به قید مجموعیت، نه به قید ایسا، به قید مجموعیت، چون وقتی این مجموع رو، آقا گوش کن دیگه، چون وقتی مجموعیت رو نگاه کرد، این مجموع میبینه لاینفک که اصل مقدم است، این لاینفک رو میبینه ولی عکس نمیکنه در متعلقش، چی رو عکس میکنه؟ اون چیزی که لاینفکه، که خود همین عناوین ذاتیه، مجموع عناوین ذاتی رو عکس میکنه، مثل هر مرکبی رو که مجموع اجزایش رو عکس میکنه، بدون اینکه عکس کنه اثری که برش باره. در مرکبات نفسی هم همینه، نماز مثلا مجموع اجزایی رو که مؤثره در معراج کل مؤمن، اون میبینه اگر مجموع رکوع و سجود و قیام و اینا متعلق امر انجام بگیره، اون معراج انجام میگیره. خیلی خوب، اینجا امرش به معراج نمیزنه، به این مجموع میزنه، اخذ این مجموع برای نیست که معراجیت رو قید قرار داد، نه میبینه این واقع، این رکوع و سجود و قیام، این 5 تا 6 تا 10 تا جزء وقتی همه رو مجموعش نگاه کرد، میبینه اون اثر برش باره، امرش به این میزنه. اون دیگه نگاه تصدیقی تعلیلی او، نه تقلیدی، اون امرش به قید معراجیت نمیزنه، به اینا میزنه، چون میدونه این لاینفک از اوز، از معراجیت امر به مجموع میزنه. اینجا هم همینجور، چون میدونه مجموع این اجزا و عناوین ذاتی سلسله علت تامه لاینفک از معلوله که ذل مقدمه باشه، امرش به این میزنه، امر غیبیش رو، بدون اینکه این ایصال به ذل مقدمه رو عکس کنه. بنابراین این تصویر، تصویر صحیحی است و همین هم درسته، وجدانی هم همینه، اون چیزی که وجدان میگه، انسان وجدانش اینه که هر جای چیزی رو بخواد، واقع اون عناوینی که در سلسله علت قرار میگیره، مجموع اونها رو واقعا اون عناوین رو متعلق اراده غیرش قرار میگیره، نه عنوان مقدمیت کلی یا عنوان مثلا علیت یا العله یا السبب یا الموصل ما هو موصل، اینا اصلا دخیل نیست در متعلق ام. این هم وجدانی است، هم برهان هم اقتضا میکنه همین باشه، بیشتر از اینم وجهی نیست حیثیت دیگری رو عکس کنید. این میشه بیان درست قضیه از کردیم. برای این چند تا اشکال وارده، یکی همین که لازمش اینه که این اشکال مرحوم صاحب کفایی بود که گذشت، که تخصیص به مقدمات اسباب تولیدی است، گفتیم نه، با این بیان مقدمات هم داخل میشه در واجب زمینی. اشکال دیگری که باز ایشون داشت که اونم گذشت، که این لازمش امر به این لازمش اینه که اراده ذی المقدم هم جزء این مجموع واجب غیری قرار بگیره، چون یکی از آخرین جزء بلکه مهمترین جزء از اجزای علت تامه که شما میگید اون متعلق وجوب غیری است، اراده ذی المقدم است. اراده نمیتونه ارادی باشه، چون اگه بخواد اراده هم باز به اراده باشه تسلسل لازم میاد، امر به اراده امر به امر غیر اختیاری است، پس نمیشه. که اینم جوابش گذشت، دو تا سه تا جواب داره. یک جواب، دو تا جوابش قبلا گذشت، یکی این که واجبات غیری درش لازم نیست اختیاریت، چون چه بعد خواهیم گفت، چون واجبات قهری و تبعی است، یعنی ارادات قهری و تبعی، اشواق قهری و تبعی است. دو این که اصلا اختیاریت به اراده نیست، اختیاریت غیر از اراده است. اراده به معنی شوق مؤکد صفت حالت نفسی، اما اختیاریت همون سلطنت انشاء فعل و انشاء لم یفعل، و اختیاریت ارادیت اراده ذاتیه و به اراده دیگری نیست. اینم یه بحث. یه جواب دیگری هم که خود مرحوم صاحب کفایه یا دیگران در رد شبهه جبر، چون اگه اراده بنا شده اختیاری و ارادی نباشه پس افعال همش غیر ارادیه، چون اونجا چون جواب داد اوره؟ جواب داد که اراده درست غیر اختیاری، ولی مقدماتش اراده اختیاریه، مقدمات یعنی ارادیه، چون اختیاری شد ارادی. مقدمات حصول شوق مؤکد به فعلی عبارت از تصور اون فعل، جزم به فائده در اون فعل، تفکیر در این فکر در این که این فعل درش فایده هست نیست، اینا مقدمات حصول شوق مؤکده. اونها بالاراده است، اختیاریه، یعنی انسان میشه اراده کنه تفکیر را، اراده کنه مثلا تصور اون فعل را و جزم به پیدا کنه به حصول فائده و مصلحتی در اون میشه. بس اون اراده، اونا میشه اراده شد بل اختیار. البته اونجا اشکال شده که اون اراده دومی و اون غیر اختیاری است، ایشون میگه دیگه اون اشکال نداره، اینجا قلم بشکست اونجا رسید، اون غیر اختیاری بود اشکال نداره، اون اراده اول بل اراده باشه، اون اراده آخر غیر اختیاری باشه، اون لا اشکال فی. حالا اینم یه جوابی است که اون آقایون اونجا در شبهه جبر گیر کردن این جواب رو دادن، چون اختیاریت و بین سلطنت و اختیاریت و معنی سلطنت و اختیار و معنی اراده و شوق مؤکد خلق شده. اون یه بحث دیگری است که حالا واردش نمی‌خوام بشه. کسی که اون جواب رو اونجا بده، اینجا هم این جواب رو آورده که مرحوم اصفهانی از همون جواب رو اینجا آورده، گفته ایشون اینجا چرا این اشکال تسلسل کرده. همونجوری که اونجا ذکر کرده، اینجا هم میگیم اراده ذی المقدمه اختیاری است. چرا؟ چون اراده مقدماتش بل اراده است و اختیاری است، پس میشه اختیاری. اینه آورده اینجا، که البته این جواب اینجا درست نیست. شاید سر اینجا نکته میگه، میگه این جواب جایی درسته که بخواد اراده بخوره به فعل، نه اراده بخوره به اراده. اراده به اراده دیگه نمیخوره، چون فعله که همیشه اراده چیزی که موجب اراده میشه، اون مصلحت و چیزی که در فعل در یکی از افعال هست، همون غرض نفسی است. اینجا اراده میخواد وجوب غیری قرار بگیره، وجوب غیری خودش دیگه تفکیر درش و تأمل و حرفای اراده ایجاد نمیکنه. این قیاس مع الفارقه. این اونجا درسته که مقدمات اراده فعل، یعنی اراده واجب نفسی که در اون مصلحت نفسی هست، بله متوقف بر تفکیر و جزم به فائده و ایناست و اونا ممکنه با اراده انجام بگیره، اما خود اراده دیگه با تفکیر و تأمل در اراده برای حصول اراده به اراده ما نداریم. این درست نمیشون. اراده به لحاظ متعلقشه همیشه حصولش، نه به لحاظ خودش. در خودش فایده ای نیست، طریق خودش به مراد، نه اینکه خودش در تفکیر در خود اراده یه مصلحتی پیدا میشه و اراده به اراده پیدا میکنه. این گونه نیست. این اشکال هم درسته بهشون. جواب درست همون دو جواب اول و دومه، که یا اصلا اراده غیر از اختیاره، اختیاریت اراده به همون سلطنت داشتنه، برای اینکه اراده بکنه یا اراده نکنه به اونه و این نیاز به اراده دومی نداره. یکم همون بحث این که اصلا وجوب غیری، واجب غیری چون قهری است میشه به امر غیر معقول هم تعلق بگیره. دو تا اشکال دیگه اینجا کرده شهید سعد، اون دو تا رو میتونیم به یه اشکال برای دو تا اشکال دیگه شده که اون دو تا اشکال هم خوب ذکر بشه برای این تصویر سوم، یا در که این دو اشکال هم در حقیقت مربوط به این تصویر سوم بالخصوص نیست، مربوط به همون اخذ اراده ذل مقدمه ضمن مقدمه موصله، ضمن اجزاء همون سلسله علت تامه که مقدمه موصله همین سلسله اجزاء علت تامه است که یه وجوب غیری داره و اراده ذل مقدمه میشه آخرین جزءش و میشه واجب ضمنی غیری. یه اشکالی باز اینجا هست، یا دو تا اشکال دیگه در اینجا هست که این دو تا اشکال هم ذکر کنیم، این بحث تقریبا تمام میشه. صلی الله علیه و آله.